Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala itretihi ahle beytih ve la'nat daimu ala a'daihi ma da'allah min al-an ila liqa'allah ve ba'd. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah ve ala al-arvahi allati hallet bifinaik aleyke minni selamullahi abadan ma beqit. وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سخنم در أطراف خطبه نورانی حضرت سید و شهدا ارواح و نافدا بود که اون حضرت یا در هنگام ورود به عراق یا در هنگام ورود به سرزمین کربلا در جمع یاران خودشون و جناب قره بن یزید و همراهان او بیان فرمود تأثر و حسرت و تأسف امام از تغییر حالت مردم بود، از تعطیل شدن معروفها و در نوردیده شدن هنجارها و حاکمیت ناهنجاری ها به اخلاق عمومی مردم، که وقوع چنین وضعیتی به تعبیر وجود مبارک حضرت سید الشهدا شرایطی را رقم میزنه که انسانهای مؤمن، انسان‌های دارای آرمان، زندگی کردن براشون سخت میشه. اقبال کردن به مرگ و طلب مرگ کردن برای اونها دیگه عیب و عار به حساب نمیاد و در جمع‌بندی کلمات حضرت سید الشهدا اینطور می‌فرماید که شرایط شما اینطور شده، به این حالت اومده و حالا که من به عنوان اساره عصمت و طهارت اسلام در بین شما هستم مجبور به انتخاب شدم. خوب توجه بفرمایید، این عبارتها خطاب بیزید نیست، خطاب عبیدالله نیست، خطاب به مردمی هستن که زندگی کردن با عبیدالله رو ننگ به حساب نمیارن، مردمی که به هر علتی از سر لجاجت، از سر تعصب، از سر میل به دنیا، از سر معال اندیشی همراهی و همداستانی با معاویه و با یزید و امثال اینها رو جریان طبیعی زندگیشون فرض میکنن. و این رو هم عرض کردم که پدیده شگفت‌انگیز سید الشهدا ارائه نظام الگوه. وقتی فرمود مثلی لا یبایع المثله، معناش اینه که اون فرایند، اون جریان همینطور استمرار داره، همینطور هست. شما باید یا مثل یزید بشید و یزید بمانید، یا مثل سید و شهدا بشید و اهل سعادت و شهادت بمانید، همونطور که فرمود فانی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. زندگی میکنید با آدم های ظالم کنار میاد، حالا این ظالم هم همه به معنای متعدی متجری که بیخوگوشی کسی بزنه نیست، به معنای رفتار اوباشی به معنای متداول کلمه نیست. شما اگر حد که حیثیت یه مؤمنی رو بکنید ظالمید، اگر به یک آدم بی صلاحیتی در حضور آدم های شایسته و صالح رضایت بدید کار رو به او بسپارید ظالمید. اگر انسان های مؤمن در کنار شما احساس ناآرامی و ناامنی بکند ظالمید. اگر جامعه از قلم شما، از زبان شما، از رفتار ما احساس پریشانی بکنه، این نشان دهنده یک فرد و یا یک جامعه ظالمه. امام میفرمایه تو این جامعه زندگی کردن حرامه، نمیشه دیگه موند. چرا؟ چون مولد ننگ و آره. در شب گذشته هم گفتیم که اساس انحراف برای رسیدن به یک چنین زندگی، یه بخشش تشخیص ندادن حقه. مردم برای شناختن حق هزینه نمی کنن. برای علم و آگاهی بخشیدن معنادار و جهتدار به نسلشون اهتمام ندارن. تو مسائل تربیتی خود ما هم هست. الان اگر بگن درس مثلا آموزش زبان فلان در فلان جا با اینقدر هزینه انجام میشه، چقدر هزینه میکنیم؟ اما اگر بگن در فلان مسجد مجانی معارف و معالم دین رو میگن، چقدر اقبال میکنیم؟ نمیخوام بگم اون اولی عیب داره، اون عیب اولی خوبه. هر زبانی که انسان یاد بگیره آشنا شدن با یک تمدنه. اما آموختن زبان وحی به انسان این ظرفیت رو میده که حضرت سید و شهدا در کنار او احساس ناامنی نمی کنه. مردم در کنار او احساس پریشانی نمی کنه. این رو هم عرض کردم که گاهی وقتا مردم حق رو هم تشخیص میدن اما انگیزه کافی ندارن. برای چی؟ برای اینکه میگه فکر نون کن خربوزه آبه. ببین تو چی پول در میاد. خود این عبارت ها در قدم اول شما وقتی بهش نگاه میکنید عامل انگیزه و بار منفی هم نداره. بالاخره میخواید تو این عالم ناسود زندگی کنید دیگه، کار میخواید، معاش میخواید. لا معاش له و لمن لا معاد له، همین هم سند درست میکنن براش. اما وقتی تطبیق این ضرب المثل ها رو میدید، محصول نهاییش میشه کنار گذاشتن ارزش های ثابت. نه خیر، آدم در این دنیا یه دوره حضوری داره، بالاخره تمام میشه. همین برادر کرونا دیدی چیکار کرده با همه؟ زمین و زمان دست به دست هم دادن، یه موجودی که هستم نداره، اصلا موجود زنده نیست. کل اون چی که توی این کره زمین هم منتشر شده خیلی بعیده که یه قاشق چای خوری بشه. اما هیکل ها رو، صولت ها رو، مقامات رو تمام اونایی که خیال میکنن قراره بر دایره هستی حکومت بکنن، اصلا ایران برای خودشو کم میدونستن، فکر میکردن که باید جهان رو اداره بکنن، مقدرات و اونور عالم رو هم باید به هم بزنن، در مونده شدن، گرفتار شدن، همه دست چکنن به دست میزنن. اینها عبرت هایی هم درش هست لأول الالباب، برای اونی که فکر بکنن، بلا متأثر میشه، ناراحت میشه، پریشان میشه با بیماری مردم، با قصه مردم. ان شاء الله خدا با آبروی امام زمان علیه السلام به همه اینها عافیت مرحمت کنه و این بلیه رو از سر بشریت ریشه‌کن کنه. اما اسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، بگرید عبرت هاشم پیدا بکنید. حقم رو تشخیص میدم اما انگیزه ندارم. برای چی؟ برای این که تعلق خاطر پیدا کردن، دلبستگی پیدا کردن به جلوه های دنیا نزدیک آدمه، خوشش میاد. عمل کردن به وعده های الهی و انجام هر کار فاخری ظرفیت میخواد، صبر میخواد، استقامت میخواد. ولی رفتن به طرف عیش و عشرت سرازیریه، ممکنه که زود بهش برسن، حظش آنی باشه، لذا قدرت حرکت بیشتر او افزونتر میشه و ویرانگری او هم افزونتر میشه. مردم در روز وقعه کربلا و در سال 60 و 61 نسبت به حضرت حسین ابن علی شناخت داشتن، حتی شخصیت های مانند عمر ابن سعد. بعضی از کسانی که اخبار روز وقعه رو منتقل کردن، اینها کسانی بودن که در صف اول نماز پیغمبر می ایستادن، جایگاه سید الشهدا رو دیده بودن، اما انگیزه همراهی و انگیزه مجاهدت در اونها وجود نداشت. برای چی؟ برای این که تبدیل شدن به قاسم سلیمانی یعنی پای شنی تانک خوابیدن، تبدیل شدن به قاسم سلیمانی یعنی در دل خطر زدن، و برای مردمی که ممکنه هیچ وقت او رو نشناسن و او رو نفهمن امنیت ایجاد کردن. خب این با اون که نگاه میکنه جلو تریبون میبینه که آقا چند تا خبرگزاری اومدن، چند دوربین تلویزیونی اومده، اگه کم باشه حرف نمیزن، او خیلی فرق میکنه، او خیلی خوبه، این مردم میبینن صفا میکنن، خودش بیشتر از همه عالم صفا میکنه، حتی با حرفای نامربوطی که میزنه. شما دیدید دیگه وقتای بعضی از همین مقامات خود ما، خودشون هم میدونن چاخان داره میکنه، او هم که داره گوش میده میفهمه طرف داره چاخان میکنه، اما هر دو میگن خیلی عالی بود خدا وکیلش. درست شد؟ اصلا بعضی اینقدر دروغ قشنگ میگن آدم فکر میکنه قبول نکنه گناهی کبیری کرده. اینا حظ، اینا انگیزه رو عوض میکنه. ولی اون کسی که رفت در مسیر سید و شهدا قرار گرفت و در حریم دین احساس سربازی کرد، تمام نمیشه. یه موچه دست که میاد یه خلقت رو با خودش میبره. تازه اون چیزی که ما دیدیم و ما میفهمیم و به عنوان یک جهش و حرکت بهش نگاه میکنیم، ولی قاسم سلیمانی قابل تعریف نیست که، هیچ، محسن حجاجی قابل تعریف نیست که، خودشه، همه عالم رو جاش بذاره جاشو پر نمیکنه. علت دیگر در انحراف اندیشه و تفکر و شناخت مردم و عمل مردم، دنیاگرایی و محاسبات دنیاییه. این خیلی کار خطرناکیه. یه وقتایی آدم حق رو میشناسه، حق رو هم قبول داره و حق رو هم باور داره، اما علاقه به دنیا هم در کشور او وجود داره، میل داره، چرب و نرم دنیا براش جذابه، گیر میکنه. وقتی گیر کرد، این عامل مهمی که اسباب فشار به اون میشه او رو منحرف میکنه. حالا این خطراتش برای بدن جامعه کمه، این برای اون کسانیه که دنیا بهشون اقبال میکنه، رئیس میشن، موقعیتی پیدا میکنن، صاحب یک مکانتی میشن، امکانات و ابزار و اختیاراتی در دست اونهاست، قبض و بسط میکنن، امضاشون سبز و قرمزش فرق میکنه، یقین قطعی داره در نظام دینی و در اندیشه اسلامی، النبی اولا به انفس المؤمنینه. میدونی قرآن گفته پیغمبر مقدمه به نفوس شماست، باورش هست که اول الامر منکم در جایگاه حکومت و در جایگاه سیاست و اداره دنیا سمتش سمت پیغمبره، از قرآن دریافت کرده. اما میگه خب ما هم هستی، رای به ما دادن ماشاءالله چند ده میلیون. خب این رایی که وقتی ما میدیم دیگران میگیرن، اینها ممکنه وبال دنیا و قیامت ما باشه. چه زمان این رای ارزش داره؟ زمانی که شما در جایگاه دینی و با باور اعتقادی و به منزله اقامه حق داده باشی. اگر رأی رو بدون اقامه حق و قصد قربت و اعتقاد و باور درست داشته باشی، حتی اگر به علی ابن ابی طالب داده باشید، مستفیض نیستید ابدا. چه برسیم اللج این به لج او. در روز سقیفه بنی ساعده همینطور شد. خوف و خطر این میل به دنیا اینه که دفعتا جامعه رو فرو میپاشه، فرو میریزه. ابو عبیده جراح در حال کندن قبر برای پیغمبر اکرم بود، تمام خاندان وی در کنار پیکر تابناک پیغمبر بودن، نشسته بودن. یه دفع خبر آوردن، گفتن آقا یه عده ای از انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن، میخوان ریاست رو بین خودش تقسیم کنن. اقدام اونه یه اقدام مالندیشانه بود. اونا در روایات و اخبار شنیده بودن که اگر قریش بر اینها غلبه پیدا کنن، حکومت دست مهاجرین برسه، پوست از سر اینا میکنن. یعنی یه عده این طرفی، یه عده اون طرفی. برای این که دست اونا نیفته، خودشون به حریم پیغمبر دست اندازی کردن. کی؟ قبل دفن پیغمبر. خبر که رسید، ائتلاف مهاجرین شکل گرفت. جناب ابن ابی قحافه با رفیقش اینا گفتن آقا اگر وایسیم ممکنه از دست ما در بره. پیغام دادن به ابو عبیده جراح تو قبر پیغمبر اکرم، تا شنید گفت الان وقت این نیست. اومد بیرون، ستایی با همدیگه رفتن در سقیفه بنی ساعده، گفتن شنیدن اون چه که بر زمین بود حق پیغمبر و پیکر پیغمبر اکرم بود. نتیجه کارشون چی شد؟ نتیجه کارشون این شد که وقتی اینها از سقیفه بیرون اومدن تا رسیدن به مسجد نبوی، همداستان با بنی سلیم شدن که اینها در زمره کهنه های یهودی حجاز بودن. به زور دست مردم رو میگرفتن، برای بیعت رو دست دیگری میگذاشتن. 6 روز بعد چه اتفاقی افتاد؟ پشت در خانه صدیقه طاهره رو با آتش کشیدن. ببینید طرح مسئله برای رسیدن به پاسخ درست خیلی مهمه. چون بعضی ها میگن آخه این چه رسالت و نبوتی بود، 23 سال پیغمبر زحمت کشید، 6 سال نتونستن نگهش دارن. این سوال سوال غلطیه، این شبه افکنیه. طرح مسئله اینه چرا این مردم در یافتشون بعد از 23 سال رسالت پیغمبر اینقدر خفیف، بی‌مصرف، ضعیف و ناتوان شد که حمله کردن به خانه علی و فاطمه را ارزش می‌دونستن. حالا شما میاید برای کربلا صحبت میکنیم، حقم همینه، باید همین کارو بکنیم. برای حضرت رقیه صحبت میکنید، برای زینب کبرا صحبت میکنید، همینطوره. اما ماجرای اصلی همون 4-5-6 روز اول بعد پیغمبر بود که وقتی ناموس کبرای خدا حرکت کرد بره مسجد، نشتن و تتع زیوله ها، راه که میرفت فاطمه چادرش زیر پاش گیر میکرد و زیر بغلش میگرفتن. برای چی؟ برای اینکه قامت شکسته بود. محبت به دنیاست. اینقدر این دنیا قهر و غلبه و قدرت داره که حضرت سید الشهدا فرمود در روز وقعه، عبارت کرد ان الناس عبید الدنیا، میگیردتون رو مغرور نشید. اگر بخواید دنیا نگیره نگاهتون به ولی باشه. آثار کلام نورانی سید و شهدا و اون چیزی که از هدایت مونده برای ما اینه. آدم تو این جلسات حق نداره حرف لغو بزنه، حق نداره حرف سوس بزنه. اینجا حریم حضرت سید و شهدا است. صحبت کردن لغو در این جلسات از نگاه من جنسی از کفره. ما اگر در سایه ولایت دین و ولایت اهل بیت و ولایت فقیه نبودیم، وضع ما هم از سوریه بدتر بود، هم از عراق بدتر بود، هم از افغانستان بدتر. چرا این اتفاق افتاده؟ بدنه جامعه اسلامی ما علارغم همه ایرادایی که داریم، ببین یک وقتی هستش زبان تملق خودش نفرت آفرینه، خودش ابی عبدالله کشه. مردم ما قطعا و حتما به لحاظ مبنایی از مردمان عصر اول رسالت رشیدترن، پا دین بمونترن، امتحان خوب پس دادن، اما ایرادم داره. اگر این رفتارهای ایراد آفرین اصلاح نشه، اصلا بعید نیست که یه وقتی ما گرفتار سرنوشت مردمان سال 61 نشیم. بعضی حرفان میزنیم انگار اگر نمیدونم این یکی رئیس شد کار خوب انجام داد، این آخرین تیر ترکش اسلامه. شنیدید شما جا این حرفا رو؟ دیگه مردم همه چیش رو از اسلام مایوس میشن، از اسلام، از دین بند میگردن، ناامید میشن. این تبلیغات تبلیغات غلطیه، حرفای نامربوطیه، هیچ ربطی به اسلام نداره. یه انتخاب بوده ما کردیم، یه نفری رو در بین 80 میلیون نفر برگزیدیم برای یه مقام و منصبی. اسلام مگر با این آقایون اومده که با این آقایون بره؟ مگه اینا سفرای الهی هست؟ نه، اینا رأی دادیم بهشون برای اینکه انجام وظیفه کنن، خدمت کنن به مردم، موانع معیشت، مشکلات معیشت مردم حل کنن، از عزت کشور دفاع کنن، انشاءالله اتفاق میکنن. اما این نیست که اگر یه وقتی یکی چپه شد اسلام به خطر بیفته. اسلام از معبر بنی امیه عبور کرده، اسلام از معبر بنی عباس عبور کرده، اسلام در حسن حسین الهیه. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، هیچ کسی نمیتونه اسلامو منهدم بکنه. اما ممکنه ما بدون مسلمانی بمیریم، این خیر خطر هست. مقامات هم نباید اشتباه بیفتن. که خیال کنن خودشون میزان همه چیزن. نه، در نظام دینی حسین ابن علی میزانه. در نظام دینی اگر کسی اومد تشخیص خودش جای تشخیص ولی امر قرار داد، اول انحراف و اول جریان پیدایی کربلای بعدیه. تردید نداشته باشید، حب دنیا، محبت دنیاست. یه وقت امام حسین غضب میکنه، ان الناس عبید الدنیا و دین لعقون علی السنتهم، اسباب کاسبیشونه. که فرد لغلقه زبونشون یعنی چی؟ یعنی وعده میدن. این همش تسبیح گفتن نیست، یعنی مردم اغفال میکنن. ریش میذاره، دکمه بالا رو میبنده، پیشانیش پینه بسته، میاد قال الباقر قال الصادق. برای چه؟ برای گرده مردم سوارشه. این دین لغلقه زبونه، این معناش اینه. خیلی امر خطرناکیه. لذا اینه که نگاه به دنیا، نگرش به دنیا باعث میشه که انسان حق رو ترک بکنه، حق رو تعطیل بکنه و این گرفتاری ها به وجود بیاد. ولی اگر این موضوع به یک ایمان مستحکم بشه و عرضم تمام، چون یه وقتی هستش دنیا هم نمیتونه چشم طرف رو پر بکنه، اما همراهی کردن با حق سختی های خودشو داره. میومدن روبرو حضرت سید الشهدا، امام علیه السلام گفت بیا ما رو یاری کن. گفت آقا من همه هزینهات رو میدم، مرکب بهت میدم، امکانات میدم، عده و عده میدم، اما بالا غیر از رو ما یکی حساب نکن. این بیچاره بدبخت نفهمید که دغدغه سید الشهدا خودشه. تو باید بیای نجات پیدا کنی. سید الشهدا دنبال جمع کردن اسب نیست، دنبال آدم کردن خود. این کسانیه که دلبسته اسب و مرکب و علاقه، با اینا نمیشه چیکار کرد. دو منزل اون طرفتر بعد از شرف، وهب ابن عبدالله کلبی با مادرش و خانمش داشت می اومد. قصد کربلا اومدن نداشتن، اینا در دین دیگری بودن، قحطی آب اومده بود براشون. دیدن کاروان داره میاد میره، ام وهب گفت مادر برو از این کاروان مقدار آب بگیر بیار. برداشت رفت، حرکت کرد، رفت جلو و اومدنش یک قدری تأخیر شد. دست پر اومد آب آورد، گفت مادر چرا اینقدر دیر کردی؟ کیه دیدی؟ چیش خبر شده بود؟ چی بود؟ گفت مادر خود مسیح بود. کی بود؟ گفت باور کن خود مسیح بود. گفت آیا خود مسیحه؟ ما کجا داریم میریم؟ خب با همین بریم دیگه. اینا اومدن رفتن، رسیدن به خیمه. همین که اولین نگاهشون با سید الشهدا تلاقی پیدا کرد، کربلایی شدن. نه مسلمون شدن ها، نه مؤمن شدن ها، کربلایی شدن. اومدن روز وقعه خود ام وهب پسر رو آماده کرد. مادر یادت باشه گفتی مسیحه، کم نه ها. رفت نبرد نمایانی که برگشت، گفت مادر از من راضی شدی؟ گفت ابدا، برگرد. سر از بدنش جدا کردن، اینا خبر داشتن، گفتن این مادرش عامل تهییجش بود. سر رو ابدا جدا کردن، آوردن روبروی ایستادن ام وهب، پرتاب کردن طرفش. این مادر رفت جلو، سر برداشت، غبارها رو کنار زد، خونها رو تمیز کرد. مو رو یه مقدار منظم کرد، بر پیشونیش یه بوسه گذاشت، گفت مادر الان ازت راضیم، حلالت باشه اون شیری که خوردی. بعد چنگ زد تو گیسوانش جلو، رفت 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 تا سینه دشمن پرتاب کرد. همه حیرت زده بودن، گفت شما نفهمیدیم ما چیزی که به حسین بخشیدیم پس نمیگیریم. او موهب شدن که اینطوری نی که سختیار هم داره. یکی یاد گرفته از زینب یاد گرفته، باریکالله به عبدالله ابن جعفر. تا مکه اومد چشمش نمیدید، فروغ نداشت، اومد تو خیمه زینب. زینب جانم، من همه داراییم این دوتا بچه هم. دست و گذاشت کف دست زینب، مبادا یه وقت داییتون تنها بذارید ها، برید. خب اینا دوتا در کربلا شهید شدن. شما همه مقاتل رو بگردید، همه کتاب ها رو بخونید، یک بار از زبان زینب نمیشنوید که این بچه ها چی شدن. هیچ، انگار اصلا این دوتا پسر تو کربلا نبودن. هیچی. حالا زینب که زینبه، روشنی صبح بدون شبی، حیدر کراری اگر زینب. زینب وامگذار لب تو راستی، گفتی و چون شعله به پا خواستی، خواست که غم دست تو بندد، ولی غم که بود در بر دخت علی، قامت تو قامت غم را شکست، دخت علی را نتوان دست بست. یه زینب. عبدالله ابن جعفر هم نپرسید هیچ وقت، چه زینب خسته ای بود. یک بار نگاه این زن و شوهر به هم تلاقی نکرد. یه دغدغه دل داشت عبدالله جعفر، تا میرسید میدید زینب نگاه آب میکنه، حالش منقلب میشه. تو آخرش نپرسیدی پسرا چطور شدن. زینبم فقط میگفت حسینم رو تشنه کشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمته.